أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنور أبصار قلوبنا ضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. قال الإمام العسكري عليه السلام: لو اغلى اهل الدنیا خربت. در خصوص بی ارزشی دنیا و لزوم تزهد در امر دنیا فرمودن که اگر اهل دنیا خردمند بود، خرد می‌ورزید، دنیا ویران می‌شد. اگر بشر بنا بود بر سر عقل بیاد و عاقلانه با زندگیش مواجه بشود، به امر دنیا اهتمامی نمی کرد. عرض کردیم که تقریر چهارم از نظریه خطاب شرعی که در چارچوب نظریه ابتناع قرار میگیره و به تبع اون نظریه این تقریر تصنیف و تنسیق پیدا میکنه، مبتنی بر چهار مبنا و پیشانگار است و چهارمی اون عبارت است از اینکه حکم و خطاب چونان پیام در فرایند پیام گذاری درگیر با پنج طرف است. طرف مبدأ پیام، طرف مخاطب پیام، طرف طرائق و بساط و وسائل ابلاغ و ایصال، و چهارم متعلق پیام، اون قلمرو و سنخ پیام، این که پیام به چه قسمی از حقایق و موجودات مربوط می شود. تعبیر دیگه مثلا آیا از نوع گزارش است، اخباری است، یا از نوع آموزش و ارزش است، انشائی است. و پنجم ماده پیام، محتوا و مضمون پیام. سه مقدمه بحث شد. در مقدمه چهارم، پیشنگاری چهارم بحث کردیم که خود پیشنگاری چهارم تبیین کننده از لاء خمسه خطاب هست و عرض میکنیم که هر یک از لاء خمسه دارای خصائل و خصائصی است و اضافه میکنیم که هر خصلت و خصیصه‌ای مربوط به هر یک از لاء خمسه که هست مقتضیاتی داره. در مجموع هم ماهیت و هویت خطاب، هم معرفت به خطاب و هم اجرای اون در گرو فهم این خصائل و خصائص و رعایت مقتضای این خصائل و خصائص است. در خصوص خصائل و خصائص مبدأ شریعت بحث کردیم که طرف اول فرایند پیام گذاری و روند خطاب الهی است. دومین طرف از اطراف فرایند پیامگذاری و دومین رکن از ارکان فرایند رسالت و خطاب انسان است. انسان به مثابه مخاطب خطاب. این اصل رو میتوان اصل انسان شناختی نظریه تعبیر کرد، چون ما شناختی که از انسان داشته باشیم و به دست بیاریم و انسان آنگونه که هست رو اگر درک و دریافت کنیم، خصائل خصائصی دارد که در شؤون خطاب تأثیر میگذاره. خطاب هم چندین شأن داره، 3 یا 4 شأن داره. شأن انشاء که از ساحت الهی انشاء می شود خطاب، حکم از توسط حضرت باری جعل می شود، اعتبار می شود، مقام تشریع. و شأن ابلاغ که بعد از انشاء باید به دست مخاطب برسد، مقام تیسیر از ناحیه باری تعالی و مقام احراز از ناحیه انسان. انسان باید خطاب الهی رو احراز کنه، تثبیت کنه که این خطاب خطاب الهی است، این آیه منزل است، تحریف نشده، این روایت از معصوم است، جعلی نیست، مجعول نیست. و مقام تفسیر و ابراز معنای خطاب. و چهارمین شأن و یا مقام، مقام اجرا و مقام تطبیق، که هم در ذهن انسان معتقد شود، هم در بیرون ذهن انسان ملتزم باشد. این 4 شأن. اون خصائص و خصائل در این شؤون خطاب نقش‌آفرین است و باید این خصائل و خصائص برایندش و تأثیرش در این شؤون خطاب دیده شود. الانسان که مخاطب دین، یمتلک خصائص و ذاتیات معینه و ایزن یتصف و ینتحل به اوصاف و اعراض مخصصه ولهذه الخصائص دور حام في شؤون الاربعه للشريعه. اهل دقت در ادبیات عرب کلمه حام رو به کار نمیبرن، همون تعبیر مهم فارسی رو ازش استفاده میکنن، ولی حالا طبق ادبیات رائج ما تعبیر رو کردیم. دورون حامون فی شؤون الاربعه للشریعه، شؤون شریعت، شؤون 4 گانه از حیثی میشه 2 گانه. یکی مقام ثبوت احکام شریعت که در واقع حین انشاء و جعل یه شأنی داره، و مقام اثباتش یعنی در مقامی که ما ادراک کنیم، اجراء کنیم، اثبات و منصه معرفت ما یا منصه معیشت ما بنشیند، این مقام اثبات. اون شؤون اربعه میتونه به صورت ثنائی هم تعبیر بشود. دور حامون فی شؤون الاربعه للشریعه و مقام ثبوت الاحکام و اثباتها و هی الانشاء و التشریع والابلاغ والتيسير من جانب الباري والاحراز والتثبيت من جانب الانسان. از سوی اختالا که میبینیم بعد از تشریع ابلاغ و در دسترس قرار دادن، از جانب انسان که نگاه میکنیم احراز معنای آن است و احراز ببخشید استناد آن است که این کلام حتما اسنادش درست است به باری تعالی یا معصوم که معل واسطه به باری تعالی منصوب بشود. احراز و تثبیت وحیانیت کلام، عدم تحریف کلام الهی، انتصاب و اسناد به حقش به معصوم من جانب الانسان. والابراز، ابراز معنا و تفسیر شأن سوم، بل اجرا و تطبیق شأن چهارم. چرا انسان اگر دارای خصائل و ذاتیات و اوصاف و اعراضی است، اینها باید در شؤون شریعت تأثیر داشته باشه و لحاظ شده باشد و به جهات مختلف شریعت با لحاظ این خصائل و خصائص باید صادر شده باشد، ابلاغ شده باشد، فهم بشود و اجرا شود؟ چرا؟ به جهت این که فلسفه شریعت همینه. فلسفه شریعت آن است که به این انسان برسد و این انسان عمل کنه و این انسان به کمال برسه. اگه بنا باشد که شریعت در مقام انشاء لحاظ خصال خصائص انسانو نکن، خلاف حکمت الهی است و در ضلع قبلی و رکن قبلی گفتیم یکی از اوصاف مبدع تشریع حکمت اوست. اگر بنا باشد که در مقام انشاء و تشریع این خصال خصائص رعایت بشود، اما در مقابل ابلاغ و تیسیر و دسترسی این انسان لحاظ نشه، طوری ابلاغ بشه که به دست انسان نرسد، مثلا فرض یا نبی اصلا اعظام نشود، ارسال رسولی نشود، یا ارسال رسول بشود اما به نحوی رسول بیاید که نتواند با بشر در تماس باشد، چون که قرآن میفرماد که ما به صورت انسان انبیا رو فرستادیم برای که بتونن از جنس انسان باشن، ولی نمیتونیم فرشته بفرستیم. رسول بیاید اما زبان دین زبان رمزی باشه، زبان دین زبان چند پهلو باشه و مخاطب نتونه دریافت کنه، نفهمه چی میخواست بگه خدا، طبعا نمیشه. و در مقام احراز در انسان قوه ادراک باشه و میزان طاقت ادراکی بشر باید لحاظ شده باشه که بشر بتونه احراز کنه، توان داشته باشه که دسترسی پیدا کنه به کلام الهی، کلام معصوم، کردار معصوم به مثابه سنت. و همچنین در مقام ابراز و تفسیر خطاب، در مقام ابراز و تفسیر خطاب باید بشر قدرتش ملحوظ باشد در خطاب که خطاب رو فهم کنه بشر، والا هدایت باز منتفی است و الا نقض غرض شده است، چون غرض هدایت انسان است، غرض امتثال انسان است و غرض استکمال انسان است. اگر بنا باشد که در مقام تفسیر انسان استعداد فهم نداشته باشه، فاقد عقل باشد، مثلا فاقد حافظه و ذهن باشد، خودمتال به بشر عقل داده، ذهن داده، قدرت تحلیل داده، مراتب نفوس رو به او داده که بشر بتواند با حقایق مواجه بشود و حقایق رو فهم کند. مقام ابراز و تفسیر و همطور در مقام اجرا و تطبیق، خطابی که از سوی مبدأ می آید باید عملی باشد و احیانا امر به محال نشود، چیزی که عملی نیست، مطابق طاقت آدمی باشد، به نحوی و در حدی امتثال رو طلب کند که بشر بتونه امتثال بکنه. همونطور که در مقام تحصیل معرفت و احراز و ابراز باید برابر طاقت بشر خطاب متوجه بشود، زبان عقلایی باشه بتونه ادراک کنه، نه زبان رمزی و چند پهلو و قرائت پذیر که دین را خونسا کنه. خب قرائت پذیر شد بیخاصیت بشه دین. در مقام اجرا و تطبیق و عمل هم باید مطابق طاقت آدمی باشه. به همین جهت است که قواعد عامه مثل قاعده لا ضرر رو داریم، قاعده لا حرج رو داریم، نفی عسر و حرج. برای همین است که خداوند خودش فرموده است که در دین حرج نیست، چون اگر حرج باشد، ضرر باشد، عسر باشد، یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فوق وسع طاقت آدمی تکلیفی بیاد، این هم خلاف حکمت الهی است و نقض غرض می شود و بشر هم مقدورش نخواهد بود که امتثال بکنه، دین میشه لغو و لغویت از ساحت الهی که حکیم است به دور است. سر این که اون خصائل و خصائص تعیین کنندن و دور فوق العاده‌ای دارن در شؤون خطاب اینه که فلسفه اصولا و حکمت حکم اینه که بناس بشر به مسابه متلقی و مجری خطاب تلقی بشود و اگر اینا رعایت نشه، نه بشر متلقی خواهد بود، نمیتون تلقی کنه، دریافت کنه و میتون و نمیتون مجری باشه، خطاب مخاطب خواهد شد، این لغوه. لانه هو متلقی دین و مجری و هذا ما تقتضی حکمت المشرع و عدله و فضله جدا. ما به بعضی از این خصائل و خصائص که عرض میکنیم آدمی به مسابه مخاطب شارع و خطاب الهی داره اینجا اشاره میکنیم و البته اینها رو میشه به تفصیل بحث کرد، هم این اثبات این خصائل و خصائص احتیاج به بحث و استدلال داره، هم تبیین مبین رابطه این خصائل و خصائص با در واقع خصائل و خصائص احکام شرعی. این خصائل و خصائص اقتضا میکند که احکام شرعی از یه ویژگی برخوردار باشن، در مقام انشاء، در مقام ابلاغ، در مقابل احراز و در مقابل مقام ابراز داره ویژگی هایی باشد که با این خصائل و خصائص بخونه. ولی خصائل و خصائص مخاطب شریعت اقتضا میکند یه سلسله خصائل و خصائصی رو برای خود شریعت که اینا با هم تلاعم داشته باشن. این احتیاج به بحث داره و همینا هم بحث عقلی کلامی و هم بحثای نقلی کتابی و روایی لازم دارد، ولی کما بیش روشنه و اشاره هم میشود کرد به بعضی از مدارک و ادله. بشر مفطور به فطرت الهی است، انسان دارای فطرت است، همونطوری گفتیم ذاتمند است. وقتی داریم میگیم دارای خصائل و خصائصی است، ذاتیاتی داره، ذاتمنده، برخلاف اون نظریه هایی که انسان رو ذاتمند نمی انگارن، مثلا اگزیستانسیالیست ها میگن بشر ذات نداره، وقتی متولد میشه فاقد ماهیته و به تدریج میسازه ماهیت خودش رو، ایجاد میکنه، ولی زو وجود مقدم بر ذات اوست، بر ماهیت اوست. به تعبیری اگزیستانسیالیست هم که میگن یعنی وجودگرا، منتها نه وجودگرایی از جنس وجودگرایی ملا صدرایی ما که اصالت رو به وجود میدهد، به اون معنا نیست، بلکه تقدم وجود بر ماهیت است. اون میگوید که وقتی انسان متولد میشه خودش شخصیت خودشون میسازه و با ایجاد کردن شخصیت ماهیتش به وجود میاد، هویتش به وجود میاد. البته این لایه و سطح پایینی از بحث به اون عمق مباحث وجود شناختی ملا صدرایی نمیرسه. در مقابل در اسلام ما میگیم انسان ذاتمنده، فاقد ذات نیست. علاوه بر این که ذاتمنده است، انسان مزوّت، اگه تعبیر درست باشه، مزوّت به ذاتی الهی است، مفتور به فطرت الهی است، ذاتمنده. خب بعضی مکاتب میگن بله انسان ذاتمنده، اما بعد میگن از ذاتش انسان بدسرشته، ولی اسلام میگه مفتوح فطرت الهی است، خوش سرشته، نیک سرشته، بلذا اصل دوبین است که فطرتمند است انسان، علاوه اینکه ذاتمنده داری فطرته، مفتوح به فطرت الهی است. خب وقتی مفتوح به فطرت الهیه، انسان خلقه علی صورته، خلیفه الهی میشه، شبیه خدا می شود و به این صورت همونگونه که خدا کمال خیر است، انسان هم کمال و خیر است، انسان هم کمال طلب است، خیرخواه است. خدا عادل است، انسان هم عدالتخواه است. خدا علم است، انسان علمخواه است. یک تناسبی با خدا متعال پیدا می کند. این مقتضای فطرتمندی انسان این است که گرایش پیدا کنه به کمال، به خیر، به عدل، به معرفت و این عناصر ارزشی متعالی. البته در این حال قرآن کریم زمینی که انسان رو دارای فطرت میداند، در این حال موصوف میکند انسان را به ضعیف بودن، کفار بودن، کفور بودن، عجول بودن، جهول بودن، جزوع بودن، منوع بودن، کنود بودن و آکده. حدود 30 صفت در قرآن که 20 مورد اون، 21 مورد اون مثبت، به نظر که 10 مورد هم منفیست راجب انسان ذکر شده. این اون صفات متعالی منصوب به فطرت الهی اوست، صفات متدانی منصوب به طبیعت انسان است. انسان دارای فطرت و طبیعت هر دوست. انسان در این که ذاتمنده است، در این که مفتوح به فطرت الهی است و در این حال دارای طبیعت هم هست، همونطوری که هم دارای روح هست هم دارای جسم است. روحش اقتضاعاتی داره، جسمش هم اقتضاعاتی داره، نفسش اقتضاعاتی دارد، جسم و جسدش هم اقتضاعاتی داره. خب این مجموعه یه برایندی داره در شریعت الهی، در واقع باز میتابه و منعکس میشه در شریعت الهی، چرا که حق تعالی در مقام تکوین انسان رو این گونه آفریده است، در مقام تشریع هم آنگونه میخواهد. نمیشه که حق تعالی مشیت تکوینیش با مشیت تشریعیش ناساز باشد. این مبنای در واقع فلسفی کلامی انسان شناختی این نظریه است که داریم عرض میکنیم. ولی زاست که شریعت باید متلائم باشد با تکوین، تشریع با تکوین، شریعت با طبیعت و فطرت با تلائم داشته باشه و مقتضیات طبیعت و تکوین در شریعت باید باز بتابه، که آیات بسیار این رو تایید میکنه. باز ویژگی دیگه و منها ویژگی دوم این که یا سوم بعد از ذاتمندی فطرتمندی رو گفتیم، ویژگی بعدی ذلب است. بشر خدا خردمند آفریده، خردور آفریده، ولی انسان خردورز است. چون خردور است، خردمند است، خردورز است. و چون خردمند و خردورزه، مختاره. خدا او را آزاد آفریده. چرا؟ چون صاحب تشخیصه. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. او چون عاقل است میتونه تشخیص بده، آزاد است. و باز چون آزاد است مسئول است. مسئولیت داره، از سر خرد و به اختیار رفتاری میکنه، باید جوابگو باشه، مسئول از قبل اعمال خودشه. باز ویژگی دیگر این که اون اجتماعی و طبعه، چون اجتماعی و طبعه با دیگر آحاد بشر باید زندگی کنه، باید نهاد خانواده داشته باشه، باید نهادهای اجتماعی وجود داشته باشه، باید مناسبات و روابط اجتماعی باشه. و اگر چنین شد، باید انسان عاقل مختار در جامعه هم پاسخگوی دیگران باشه و در مقابل دیگران هم مسئول باشه و از ناحیه دیگران هم مسئولیت بپذیره مطابق جایگاه اجتماعی و شأنش. مرد خانه است در قبال خانواده اش، کسی است در جامعه، کلکم را و کلکم مسئولان رعیته، که حضرت میفرمان که همه شما چونان چوپانید، نقش راهبری دارید و در مقابل کسانی که در مقابل شما هستند مسئولیت دارید. مرد در جامعه، مرد در مقابل ایالش، حتی تصریح داره که زن در قبال فرزندان خانواده. و باز ویژگی دیگر این که وجود آدمی دارای دو ساحت است، ساحت جسمی، ساحت روحی. و اگر اینجور شد، اون موقع باید احکام شریعت هم جهت روحی آدمی رو تأمین کنم، جهت جسمی آدمی رو تأمین بکنه. حوائج دو ساحت رو باید در شریعت دیده باشیم. و ویژگی دیگر این که به رغم این که انسان دارای طاقات و ساعات به اصطلاح ساعات و عرصه های سعوی و طاقتی عالیه، هم در مقام نظر هم در مقام عمل، در مقام نظر قدرت فوق العاده داره در فهم، ادراک، تولید علم، و در مقام عمل هم قدرت فوق العاده داره. همین انسان به حدی میرسه که در قیاس با هر حیوان دیگری توانای جسمیش بالاتر میشه، حالا با ورزیدگی، تمرین، امثال اینها. و به حدی میرسه که هیچ انسانی مثلا وزنی که او برمیداره نمیتونه هیچ موجود دیگه، هیچ حیوان دیگری برداره مثلا. اما در این حال در مقابل همین طاقاتی که دارد، از اون ورگاست دوچار یه سری مزایق و ضعف‌هایی هم از در ذهنی و جسمی هست و بعضی سارا نمیتونه ادراک کنه و فوق طاقتش خدا متعال بر او تحمیل نمی فرمود، خود قرآن هم فرموده است. بلیزا در چارچوب همین، از یک سو طاقات عالیه و از دیگر سو ضعف و ناتوانی ها و مزایق کثیره، انسان باید امتثال کنه. به بس شرط طاقت و سعه در تکلیف اینجا جا پیدا میکنه. خب حالا بعضی ویژگی دیگر هم میشه برشمرد. در مجموع انسان دارای یک ویژگی هاییست که خصائل و خصائصی است که اون خصائص بروز میکنه و تجلی میکنه در شریعت و برای شریعت خصائل و خصائصی رو در شؤون اربعش میسازه. عبارت ما این شد: نشیر به بعض هذه الخصائل و الخصائص و آثارها المناسبه فی ما یلی و نحول تفصیلها على عاتق الفرصه المناسبه باذن الله و توفیقه. این خصائل، اینان خصائل انسان که خصائصی رو در فرایند شریعت ایجاب میکند. فمنها انه هو مفطور به فطرت الهیه که متدل علیها آیه 3 سوره روم، من سوره روم، و هو به مقتضا فطرتی یطلب الکمال و الخیر و العدل و المعرفه و هکذا من جانب. و هو فی هذا الحین ضعيف كفار عجول جهول جزوع منوع كنود وهكذا من جانب الآخر. فينبغي أن تكون الشريعة متلائمة لهذه الخصائص خصائل وخصائص الفطرية. شريعة طبعا باید سازگار باشه با این خصائل و خصائص، كما هو ظاهر بعض ظاهر بعض الآيات الشريفة، وكما أن مفتورية آحاد الإنسان. این در واقع یه برایندش اینه که شریعت متلائم با در واقع طبیعت و فطرت آدمی باید باشه. باز برایند دیگه این است که و مفتوریت آحاد الانسان تقتضی ایزن اشتراک کلهم فی تکلیف. این که معروف است که اشتراک در تکلیف مبنا داره. مبناش چیه؟ مبناش این که همه هم فطرتند و همه هم توانند، همه در مجموع از در خصال خصوصیات انسان ها یکسان هم، پس باید از نظر تکلیف هم یکسان باشند. و منها انه و ظلب ایمتلک محبت العقل الالهیه، وقتی عقل دارد فهو مختارون، وقتی مختار است فهو مسئولون عن نفسه فی اطار العلم و العمل. و منها انه هو اجتماعی التابع فهو مسئولون عن اقربائه بل بنی نوعه طرن. و منها ان وجوده ذو ساحتین، الساحة الجسمیه و الساحة الروحیه. فینبغی ان تكون احکام الشریعه، احکام الشریعه متناظرن بهما، باید احکام شریعت هر دو وجه وجودی انسان رو تأمین کنه. و معدین لهوائج هاتین ساحتین. باز ویژگی دیگه، و منها انه رغم امتلاک الانسان طاقات عالیت فی ساحتین نظر و العمل له مزایا کثیره ایزن فی اطاره العلم و العمل. در دو حوزه علم و عمل توانایی های بالایی داره، یه توانی های چشمگیری. فهو که متلق الشریعه الالهیه و مجریها محدد الطاقه فی تلقیها و مزیق السعه فی تطبیقها، هم در مقام دریافت هم در مقام عمل از یک محدودیت های رنج برد. این ویژگی ها باید در خطاب الهی و حکم خداوندی لحاظ شده باشد. خدامتال با این انسان طرف است، خلاصش با این انسان طرفه، ولی اون موقعی که انشاء میکنه باید این خصوصیت انسان رو لحاظ کرده باشد، حکمتش چون اقتضا کرده و لحاظ فرموده است. و در مقام ابلاغ از سوی او و احراز از ناحیه بشر این جهات دخیل است. در مقام ابراز و درک شریعت، تفسیر شریعت هم این حتما دخیل است. و در مقام اجرا و تطبیق و عمل هم این جهات دخیل است. اینا یواش یواش شکل میده نظری خطاب شرعی رو، که وقت خطاب شرعی باید چگونه باشد و به اون سادگی که شنیدیم و تال خوندیم نیست قصه. خیلی ابعاد و اجزا و اعماق داره این نظریه و من نمیخواستم اینقدر معطل شیم، هر اصلی رو و هر پیشنگاری رو عملا بشه یک جلسه درسی. ولی خب به نظر میرسه که حالا که وارد شدیم بحث رو دقیق کنیم و برسیم به اون نظری خطاب شرعی مطلوب و مختار. و صلی الله علی محمد والد قیون الله.